بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا و ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادی الرأی و ما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. در زندگانی نوح پیغمبر به اینجا رسیدیم که جمعیت ثروتمند از خودرازی و ظالم و ستمگر اراده هایی به نوح می گرفتن. از جمله اراده ها این بود که ای نوح، ما هر چه نگاه می کنیم اطراف تو رو یه عده اراذل و اوباش گرفته است. با وجود اینها جایی برای ما نیست. البته اراذل و اوباشی نبود، جوانان مخلص با ایمان اما کم درآمد و بعضی تهی‌دست. از دیدگاه اونها ثروت نشانه عظمت و نداشتن آن نشانه این است که از اراذل. نوح پیغمبر در جواب گفت اینها جوانان مخلص و با ایمانی هستند، آمدن به سراغ من محال اینها را رد کنم، و محکم جواب رد به اونها داد. شما میخواهید بیایید، میخواهید نیایید، من اینا را از خود جدا نمی کنم، مؤمنن، مخلصن، با ایمانن. از اینجا ما یک پلی میزنیم به یه مسئله مهم اجتماعی و اسلامی، و اون مسئله نظام ارزش گذاری در جوامع انسانی است. به عبارت ساده تر، در هر جامعه‌ای یه نظامی هست به این که چه چیزها ارزشمنده و چه چیزها بی ارزش. به عبارت دیگر، چه چیزها نشانه شخصیته و چه چیزها نشانه عدم شخصیته. اسم اینو میذاریم نظام ارزش گذاری. در جوامع مادی معیار شخصیت یا داشتن مقام‌های مادی یا داشتن ثروت کلان. اما یه نفر عالم برجسته ای هست که در جنبه های مادی اونا کار نمی کنه، یا انسان وارسته با ایمان دارای تمام فضائل انسانی، نه، در جوامع مادی اینا ارزش نیست، یا مال است یا مقام. اخیراً هم ما به تقلید غربی ها بعضی چیزان بهش اضافه کردیم. فلان کس قهرمان فوق العاده ورزشی است، یا فلان کس بازیگر ماهر سینماست. ما هرگز نمیگیم ورزش بده، ورزش بسیار لازم هم هست، سلامتی انسان بدون ورزش نمیشه. از کودکی تا بزرگسالی آخر عمر. علاوه بر این ورزش ها میتونه یه سرگرمی سالمی هم باشه. ولی این که ما بخواهیم میلیاردها خرج کنیم و در فلان مسابقه جهانی شرکت کنیم و از اونجا بتونیم یه مدال طلا بیاریم و نیاریم، یه فرهنگ غربی است منتقل شده. من نمیدونم تا چه اندازه منطقی باشه اگر بخواهیم تقلید از دیگران نکنیم. در اسلام ورزش هست، مسابقه هست، از سواری تیراندازی ورزیدگی برای میدان جهاد، اینا در اسلام هست و روی اینها تأکید هم شده. یه داستان معروفی است از پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنند، شاید شنیده باشید. قریب به این مضمون: پیغمبر اکرم از یکی از کوچه های مدینه عبور میکرد، دید یه عده از جوان ها ایستادن، چند تا سنگ بزرگ و متوسط و کوچکم فراهم کردن، به اصطلاح امروز مسابقه وزن برداری با هم میدن. چشمشون به پیغمبر افتاد، از کن یا رسول الله شما بیا بین ما قضاوت کن، کداممون قوی تریم. پیغمبر مخالفت نکرد. از این میخواد یه درس درست کنه. ایستاد و سنگهای متوسط و بزرگ و کوچک و اینها رو برداشتن. بالاخره معلوم شد قوی ترین اینها کدام جوانی. بعد از آنی که اینها تمام شد، پیغمبر فرمود ولی که من یه مطلب رو بهتون بگم. قوی ترین ظاهری پیدا شد، اما قوی ترین انسانها کسی است که بر هوای نفسش غالب بشود. اشجع الناس من غلب هوا. خب این نظام ارزش‌گذاری در دنیای مادی است. نمونه هاش هم در آیات قرآن مجید میخوانیم که انبیا با چه اشخاصی روبرو بودن. در سوره سبع آیه 34 و 35 رو توجه کنید: و ما ارسلنا فی قرية من نذیر، در هیچ آبادی پیغمبری نفرستادیم، الا قال مترفوها انا بما ارسلتم کافرون. مترفین یعنی ثروتمندان مغرور ثروت و از خود راضی و دارای عیش و نوش. هر پیغمبری می آمد، این گروه مترفین بدون مقدمه بر می خواستن، می گفتن ما به این آیین شما کافریم. بعد چی می گفتن؟ و قالوا نحن اکثر اموالا و اولادا، ما اموالمون از شماها بیشتره، ما فرزندانمون که نیروی انسانی ماست اون هم از شما بیشتره. و ما نحن به معذبین، ما در واقع دردانه های دستگاه خدا هستیم، مگر میشه ما را عذاب کنه؟ این همه پول داریم، این همه فرزند داریم، ما نخبه های عالم انسانیتیم، خدا ما را عذاب نمی کنه. اشتباهه. ارزش و در اموال و فرزندان زیاد و خیال میکردن مقربان درگاه خدا هم هستن با اینا، با اون همه کسافتکاری هایی که داشتن. قرآن در جای دیگر میگه وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَاَنَّ اللَّهُ عِنْدَهُ اَجْرٌ عظیم. خیال نکنید اینا امتیازه، اینا آزمایش. خدا این ثروت رو به تو داده تو رو بیازماید، این فرزندان نیرومند رو داده تو رو آزمایش کند. اجر عظیم پیش خداست، نه اینا. پیغمبران آمدن نظام رو عوض کنن، فرهنگ جامعه عوض بشه. در زمان جاهلیت محصول جامعه ابو جهل بود، ابو لهب بود، ابو سفیان بود، تو نظام ارزش گذاری. ولی وقتی پیغمبر اسلام آمد و نظام عوض شد، محصول جامعه سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار یاسر و اینها شدند. زحمتی که می کشیدن برای این بود که اون نظام رو عوض کنن. در داستان موسی بن عمران نکته ای وارد شده، امیر مؤمنان علی علیه السلام که جان به فدای سخنان نورانیش باد، در خطبه 192 نهج البلاغه که نامش خطبه قاسی است، این جریان رو نقل میکنه. ولقد دخل موسی بن عمران و معه اخوه هارون علیهما السلام علی فرعون. موسی بن عمران با برادرش هارون وارد بر فرعون شدند و علیهما مدار الصوف، لباسهای خشن پشمینه مال ساربانی و امثال این بر بدن داشتن و به ایدی ما الاسی، عصاهای چوپانی و لباس چوپانی در اختیار اینها. فشرت له این اسلمه بقاء و ملکهی، بقا ملکی و دوام عزه. گفتن فرعون اگر ایمان بیاری ما تضمین میکنیم حکومتت میاد باقی میمونه، با حکومت تو مخالفت نخواهیم کرد به یه شرط، ایمان بیار، عزت، آبرو، شخصیت، ملک، حکومتت باقی. فرعون قاه قاه خندید، گوه اینا رو تماشا کنی، با این لباس چوپانی، با این عصای چوپانی آمدن حکومت منو دارن تضمین میکنن. فقال فرعون گفت الا تعجبون من هذینه، از اینا تعجب نمیکنید؟ یشترطان دوام العز و بقاء الملک، به من میگن عزت و حکومتت باقی میمونه، و هما به ما ترون من حال الفقر و الظلم، فقیر، ذلیل، تویدر. بعد گو اگر اینا راست میگن شخصیت دارن، فهلا القی الیه اسورتون من ذهب، که قرآنم اینو نقل کرده، اگر اینا راست میگن آدمان با شخصیتی هستن، باید دستبندهای طلا از این مچشون تا شانهشون دستبند طلا باشه. یعنی نشان شخصیت داشتن زیورالات طلا مال سر. موسی چرا با اون لباس میاد؟ میخواد نظام ارزشی رو عوض کنه، بگه ارزش اون نیست. اینه پیغمبر اسلام هم جامعه رو عوض کرد، که عرض کردم محصولش سلمان ها و ابوذرها و مقداد ها و عمار یاسر ها بودن و افرادی مثل ابو جهل و ابو سفیان به حاشیه رانده شدن. هیچ کس برای اونها احترامی دیگه قائل نبود. چی کرد پیغمبر؟ عرضم و دقت کنی، چند گام برداشت. و اما گام اول، زندگی ساده خود پیغمبر بود. پیغمبر لباسش ساده، خانه‌اش ساده، غذای ساده، روی زمین می نشست، زمین بدون فرش، گاهی در مقابل اصحاب و یاران می نشست، به صورت دایره می نشست. شخصیت ممتازی برای خودش در میان جمعیت قائل نبود. به بچه ها سلام می کرد. اول زندگی خودش رو ساده کرد، این گام اول. گام دومی که پیغمبر برداشت، به افراد با ایمان اهمیت میداد. مؤذن خودش یه برده سیاه پوست قرار داده. مؤذن اون زمان مثل سخنگوی این زمان محسوب میشد. یه برده سیاه پوست رو برداشت مؤذن قرار داد. جمعیت میگفتن کسی به تعظیم پیدا نمیشد. تازه معروف هم هست، یه مخرج حرف هم نداشت، شین رو نمیتوانست بگه. میگفت اسحد و سین، میگفت اسحد و الله اله الا الله. نه قرائتش خیلی کامله، نه قیافش قیافه ای هست، نه موقعیتش. به اینا اهمیت میداد پیغمبر. اون فرهنگ جاهلیت رو بشکن، بیاد معیار ایمان بشه، تقوا بشه، صفات برجسته انسانی بشه، محیط این محیط بشه. گام سومی که برداشت این بود که میگفت بیاید در صف جماعت، همه کنار هم، ثروتمند و فقیر، پیر و جوان، نوجوان، همه در یه صف. اون امتیازات اونا همه حذف بشه. معیار ایمانه، معیار نماز جماعته، معیار در مقابل خدا بودنه. فرهنگ رو عوض میکنه، نظام رو عوض میکنه. گام چهارمی که برداشت این مسئله زیارت خانه خدا بود. چه اثر عجیبی داشت این زیارت خانه خدا و چه تأثیری در گذشته و حال میگذاره. اول خانه خدا آدرسش کجاست؟ کسانی که مشرف شدن میدونن، اونهام که مشرف نشدن امیدوارم همه شون مخصوصا جوانها در همون جوانی موفق بشن و زیارت کنن ببینن چه خبره. خانه خدا توی دره است، در میان کوههای خشن. سابقا نه آبی بوده نه آبادی بوده، نه گلی بوده نه گیاهی بوده، حالا مصنوعی یه چیزایی ساختم، هیچی نبوده. امیر مؤمنان میگه نگاه کنید ببینید خدا خانهشو کجا برده قرار داده. در خطبه قاصعه بیانی داره، عبارت مفصل، من ترجمه‌ش رو خدمت شما عرض میکنم. چقدر فصاحت و بلاغت علی به خرج میده در این خطبه. میگه خانه خود را در میان سنگلاخترین مکانها و بیگیاه ترین نقاط و دره های پرپیچ و خم قرار داد. در میان کوههای خشن و رمل‌ها و شنهای فراوان و چشمه‌های کم آب و آبادی‌های پراکنده و پرفاصله که هیچ مرکبی نمی‌تواند به آسانی از آن عبور کند قرار داد. سپس دستور داد تا مردم از تمام نقاط جهان به سوی آن بیایند با موهای آشفته در حال احرام، شانه نباید مو رو بزنن، با موهای آشفته و بدنهای پرگرد غبار، لا اله الا الله گویان اطراف خانه او طواف کنن و لباس هایی که نشانه مقام و شخصیت است همه را از تن بیرون بیاورن. این امتحانی است بزرگ و آشکار. بعد چی می‌فرماید؟ اگر خدا می‌خواست می‌توانست خانه خود و محل انجام حج را در میان باغ‌ها و نهرها و سرزمین‌های هموار و پردرخت و پرثمر، مناطقی آباد دارای خانه‌های مجلل بسیار و آبادی‌های به هم پیوسته در میان گندمزارها و باغ‌های خرم و پرگل و گیاه، در میان بوستان‌های زیبا و پرطراوت و پرآب و در میان جاده‌های آباد قرار بده. خدا می‌توانست خانش ببر توی منطقه که همش خرمی و سرسبزی و تراوت و همه جای دنیا، خب بعض جای دنیا هست، نبرد اونجا. بعد میفرماید میتوانست خانه‌شو از زمرد سبز و یاقوت سرخ تمامشه بسازه، اما سنگهای بسیار ساده در یه منطقه بسیار خشک و سوزان قرار داد. برای این که معلوم بشه یاقوت و زمرد نشانه شخصیت نیست، زمین های آباد و پرتراوت اینها نشانه مقام در پیشگاه خدا نیست. با این گام هایی که پیغمبر برداشت نظام رو عوض کرد. ما هم قبل از انقلاب یه نظام ارزشی داشتیم، بعد از انقلاب عوض شد. الان در میان ما کیا شخصیت دارن؟ خانواده های شهدا. در نظام مادی که این معنی ندارستن. شهید یعنی چی؟ خانواده شهید یعنی چی؟ جانبازان، بسیجیان، جان برکفان. انقلاب آمد نظام ارزشی رو عوض کرد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اینا رو آورد به میدان تا ارزش واقعی انسان روشن بشه. و چقدر پیغمبر زحمت کشید نکند دو مرتبه برگردیم به همون فرهنگ طاغوتی، ارزش رو در کاخهای مجلل، لباسهای مجلل، زر و زیورهای زیاد زنان، مال و ثروت فراوان، اتومبیل‌های 300 میلیون تومانی، نکنه ارزش ها رو در اینا بدونیم. زحمت کشیده شد، نظام ارزشی عوض شد. در این باره سخن بسیاره. خداوند به همه توفیق بدهد شبهای قدری که در پیش هست همه از اون استفاده کنن. مخصوصا دعا کنید برای جوانان و برای تمام کشورهایی که الان به دست دشمنان آتش در آن روشن شده، که خداوند همه این آتش ها رو انشاءالله خاموش کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.